فدای سرگرمی‌های مجازی نکنیم.
صبح هست و لبخندی بزن، چشمان خود را باز کن تا باز گردد قنچه ها.
صبح بخیر خراسان. صبح بخیر خراسان هر روز ساعت 6:30 تا 8 صبح از صدای خراسان رضوی. صبح بخیر خراسان را می توانید روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز بشنوید.
خشکسالی توهم نیست، واقعیتی محتوم است. سهم من در حفظ نعمت آب چیست؟
هر ساله میزان قابل توجهی از منابع آبی ما در بخش کشاورزی هدر می‌رود.
آقا جان، طور رفته؟
تو 50 سال گذشته از سر بیعقلی، تنبلی، سوجویی اقدر ما چاه عمیق زدیم که قنات‌های پربرکت ما رو خوش کرده. حالا هم که چاه‌ها داره کم میره، هی آب میره پایین، هی میره پایین تر.
گفتم که خشک سالیست دیگه، والله مال که اجازه حفر چاه عمیق نمتن.
ای بابا، بری چی تو صورت مسئله رو پاک میکنی؟ بری صرفی جویی، تو آبیاری، نمیدونم بهتر استفاده کردن از آب، دارن روش های دیگه استفاده میکنن، نمیدونم آبیاری قطره‌ای، آبیاری نمیدونم بارانی، خیلی از این چیزا. ولی ما چی؟ همش میگیم بری چی ما پول ازی نکنیم، یا میگیم کشاورزی سنتی ما اصلا تغییر نمیده.
کم کم خود شما فهمن دگر.
ای خدا،
وقت بره، وقت
انشالله که درست بشه.
بحران آب را در کشورمان جدی بگیریم. منابع آب در بخش کشاورزی محدود است.
چند نکته را در رابطه با زلزله میگم. تو زلزله های قوی مطمئن باشین که سیستم های برقی دچار آسیب میشه و بهترین کار بلافاصله پس از لرزه های شدید قطع کردن کنترل برقی، چون خود داشتن برق در محیط باعث آتش سوزی میشه و سریعا نسبت به قطع اون اقدام کنین. میدونین که 65% از ساختمان ها پس از اینکه تخریب میشن به دلیل همین قطعی اتصالات دچار سوختگی میشن و آتش سوزی به وجود میاد. پس خواهش میکنم که دقت نظر رو داشته باشه. وسایل برقی در قطع شدن و وصل شدن برق ها بیشترین آسیب رو میدن، یه مقدار از مدار خارج میشن بعد داخل مدار میان و این برحال فشارهای متناوبی که توسط برق وارد دستگاه برقی ما میشه بیشترین آسیب رو به لوازم برقی ما میرسونه. پس ابتدا یه کار اگر قطع بکنیم کمترین آسیب رو داریم و استفاده از همون چراغ‌قوه‌ها و یا چراغ‌های اضطراری توصیه میشه که چندین ساعتی که تناوب برق رو داریم کمترین استفاده رو داشته باشیم از برق‌ها تا وضعیت به صورت عادی بشه و بتونیم استفاده کنیم. توی حوادث بزرگ مانند بم، مانند منجیل و رودبار چندین روز برق‌ها قطع بود و به علت اتصالی که در شبکه برق ایجاد شده بود چندین روز مترتب برق نبود و اگر شما چراغ‌قوه‌های اضطراری یا چراغ‌های اضطراری داشته باشید با باتری‌های اضافه میتونین از حداقل روشنایی استفاده کنین که کمترین آسیب رو ببینین. چراغ‌قوه‌ها میتونن در زمان تاریکی خیلی کمک‌کار شما باشن از نظر کاهش بار روانی برای خانواده، مخصوصا بچه‌ها که از تاریکی مطلق واهمه دارن و میترسن. با داشتن یک چراغ‌قوه میتونین کلی خانواده رو آروم کنین.
از لاک جیب تا خدا،
من با این فکر و توکلی که داشتم وارد دانشگاه شدم. اوایل شاید بگم همه چی خوب بود، همونطوری که فکر میکردم اتفاق افتاد، ولی شاید چند سالی که گذشت، شاید سال دوم سوم، نمیدونم حالا شاید بخوام بگم به خاطر رقابتی که بین اون جمع دوستی بود، رقابتی برای شاید زیباتر شدن، زیباتر جلوه کردن، شاید کم کم از اون فکری که حتی خودم هم میکردم فاصله گرفتم. یعنی شاید حتی مقنعه هم عقب میرفت، شاید حتی لباس کوتاه‌تر شد، شاید به خاطر همون رقابته.
محیط دانشگاه هم مسئله پوشش زیاد دغدغه من نبودش. میشه گفت محیط جو دانشگاه هم طوری بود که این دغدغه بر من ایجاد نمیشد. جوی بود که پوشش توش زیاد مسئله نبود. پوشش ها اصلا میشه گفت نه تنها مناسب جو محیط اسلامی نبود، مناسب یه محیط علمی هم نبود. و این مسئله روی دانشجویان ورودی جدید خیلی تأثیر میذاشت. خیلی از بچه ها بودن که با یه پوشش خیلی ساده دانش آموزی وارد محیط دانشگاه میشدن، متاسفانه از دانشجوی سال بالاتر الگو میگرفتن و فکر میکردن که باید پوشششون رو تغییر بدن. به نام خدا، لیدا غفوری هستم، متولد سال 66، متولد شهر تبریز. از همون اول به درس خیلی علاقه داشتم، دوره راهنمایی مدرسه تیسوشان قبول شدم، دبیرستانم همینطور. رشته پزشکی رو خیلی دوست داشتم، با رتبه 79 منطقه 1 و 170 کشوری پزشکی دانشگاه تهران قبول شدم.
سکین شعبانی هستم، دانشجوی سال آخر رشته پزشکی دانشگاه تهران، اون زمان با رتبه 12 منطقه 3، منطقه که زندگی میکردم منطقه 3 بود، رشته کشوری حدود 150 بود که دانشگاه قبول شدم و وارد دانشگاه تهران شدم.
از موفقیت‌های دیگه‌ای که به دست آوردم مدال نقره المپیاد زیست شناسی سال 3 دبیرستان و مدال نقره المپیاد علوم پزشکی تو حیطه علوم پایه، که این هم تندیس همین مسابقات هستش و لوحی هم که اینجا هستش همین لوحی هستش که تو همین مسابقات به من اهدا شد.
اولین انتخابم رو برای پوشش باید زمانی انجام میدادم که وارد دانشگاه شدم، یعنی باید انتخاب می‌کردم که با این پوشش وارد دانشگاه بشم یا خیر. حالا قبلش ما توی شهر کوچیکی زندگی میکردیم، تو دبیرستان میرفتیم که تقریبا میتونم بگم چادر توش اجباری بود، باید با این پوشش میرفتیم دانشگاه و من باید انتخاب میکردم که آیا این پوشش رو داشته باشم یا خیر. فکرهایی که با خودم میکردم این بود که خب من میتونم بدون داشتن این پوشش هم حجاب کاملی داشته باشم، بدون اینکه حالا موهام پیدا باشه، یا میتونم که کاملا یه لباس آزادی بپوشم که کاملا حجابم رو داشته باشم و آزاد باشم، تقریبا حالا نیازی به این پوشش هم نباشه. و فکر میکردم با توجه به اون اعتقادات مذهبی که حالا داشتیم میتونم کامل رعایت کنم.
محیط دانشگاه ما در واقع جو، یعنی شکل پوشش مناسب یک، نه یه پوشش اسلامی بود و نه یه پوششی که مناسب یک محیط علمی باشه. منظورم از این که مناسب محیط علمی نبود به این شکل هستش که پوششی که مناسب یه محیط علمی هستش باید یه پوشش خیلی ساده باشه که تو اون افراد توی محیط علمی چون دغدغه‌شون اصلا یه چیز دیگه است، ظاهر نباید اونقدر رو توی محیط علمی مهم باشه. و خیلی از کشورهای دیگه در زمینه پوشش تو بیمارستان ها، تو دانشگاه ها یه سری گایدلاین هایی دارن که بهشون اجازه نمیده که فرد هر نوع پوششی رو که دلش میخواد رو انتخاب بکنه، ولی متاسفانه تو دانشگاه های ما فرد میتونه هر نوع پوششی رو که دوست داره حتی اگر مطابق قوانین دانشگاه هم نباشه انتخاب بکنه. و این هم موجب میشه که یه مسئله بین بچه‌ها پیش بیاد، یه حالت رقابت که وقتی که ظاهر براشون مهمه دائم سعی میکنن که خب از هم پیشی بگیرن، و وقتی که این دغدغه اصلی بین دانشجوها میشه از اون هدف اصلیشون که کسب علم و پیشرفت اون رشتهی هستن، اون رشتهی که دارن تحصیل میکنن هست، خب عقب میمونن و کلن مسیر فکرشون عوض میشه و این اصلا مناسب نیستش و به نظر من باید تغییر بکنه این رویه تو دانشگاه ها.
شاید اوایل مقاومت میکردم در برابر این تغییر، مقاومت میکردم که تغییر کنم، سعی میکردم که اون تفکری که داشتم رو حفظ کنم، یعنی دقیقا میخواستم رو اون لبه بمونم، ولی شاید مقاومت من یک سال دو سال شد. بعد از اون من هم وارد این رقابت شده بودم، یعنی من هم میخواستم زیباتر باشم، من هم میخواستم نشون بدم که منم میتونم زیبا باشم، منم میتونم مثل بقیه افرادی که دارن خودشون رو نشون میدن، من هم میتونم به سادگی خودم رو نشون بدم. شاید بعد از یکی دو سال شد که حالا مقنعه شد، یکم عقبتر رفت، یکم لباس ها یک کوتاه‌تر شد از اون حالتی که اوایل فکر میکردم که من میتونم اینو کاملا رعایت کنم دور شده باشم.
تا اینکه من یه روزی تو خوابگاه نشسته بودم که رادیو گوش میدادم و اخبار اعلام کرد که ثبت نام اعتکاف به پایان رسیده. اون لحظه بود که با خودم گفتم کاش منم ثبت نام میکردم، چون من همیشه دوست داشتم بر نماز که مسجد میرفتم، همیشه دوست داشتم مدت طولانی تو مسجد بمونم. با خودم تصمیم گرفتم که برم برای ثبت نام، اونطور گفتن که خیلی دیر شده و لیست ذخیره ها هم خیلی پر هستش و اصلا امکانش نیست. من خیلی ناراحت شدم و اصرار کردم تا اینکه منو فرستادم برای با اینکه با مسئول نهاد خواهران صحبت بکنم. اونجا هم بعد از اینکه کلی اصرار کردم و گفتن نمیشه، من یه دفعه زدم زیر گریه. مسئول ثبت نام گفت مگه چی شده، حالا سال دیگه دیر نمیشه؟ ولی من گفتم نمیدونم چم شده، فقط میدونم یهو دلم شکست و کلی گریه کردم.
دوستم ابتدا رفته بود برای ثبت نام یه هفته قبل بود، در حالی که ثبت نام اعتکاف دانشگاه تهران یکی دو ماه قبلشه، یکی دو ماه قبل اسم می نویسن، بعد خیلی اصلا پر میشه، ذخیره میشن، رزرو میشن، ولی ما یه هفته قبلش تازه یادمون افتاد که حالا بریم بگیم شاید جا برای ما بود. دوستم رفت و با کلی خواهش و التماس و کلی عشق و اینا، بعد بالاخره یه جا برای خودش پیدا کرد. بعد به من زنگ زد که شما هم برو، حالا من برای خودم جا گرفتم، شما هم برو که ثبت نام کنی برو. حالا من چون اون روز به من خیلی دیر زنگ زد، من فردای اون رفتم، بعد از ظهر فردایش رفتم.
تو اعتکاف یه محیطیه که خب آدم خیلی فرصت میکنه با خودش خلوت بکنه، فکر کنه راجع به اهدافش، کاری که تو زندگی میکنه.
اعتکاف دانشگاه تهران نقطه، میتونم بگم نقطه عطف زندگی من بود، یعنی جایی بود که زندگی من تغییر کرد. شب روز اولش که روزه داشتیم، فکر میکنم شب اولش بود که یه خانمی بودن اونجا پاسخ به سوالات شرعی بودن، بعد با دوستم داشتیم صحبت میکردیم راجع به یکی از فلوهای بخش گوارشمون که حالا یه سری صحبتهایی که ما با دوستم انجام میدادیم، گفتم حالا بریم بپرسیم که این کاری که ما کردیم مثلا درست بوده، که این صحبتایی که میکردیم بریم بپرسم حالا این خانمی که پاسخ به سوالات شهر که اینجا وایساده. حالا در صورتی که خیلی سوالای دیگه من میتونستم بپرسم، خیلی چیزا بود که من نمیدونستم، تو شک و تردید داشتم، سوال مهمتری، حالا چرا رفتم این سوال به این حالا تقریبا سطحی و سادگی رو بپرسم، خودش واقعا یکم عجیبه که من رفتم پرسیدم، حالا اون خانومم جواب منو داد. بعد بدون مقدم ازم پرسید که شما پوششتون چطوریه تو دانشگاه تو بیمارستان. منم توضیح دادم که پوششمون اینطوریه و سعی میکنیم رعایت کنیم، حالا با مانتو و مقنعه و اینا. بعد ایشونم گفت خب شما کجا نشستیم من بیام پیش شما بشینم. من میادم که وسط مسجد نشسته بودیم، وسط مسجد بودیم. بعد ایشون هم گفت شما بریم اونجا بشینیم، من میام پیشتون باهاتون صحبت میکنم.
که ایشون نمیدونم بحث حجاب از کجا شروع شد که ایشون صحبت کردن در مورد پوشش کامل و اینکه حجاب برتر، باید ما حجاب برتر داشته باشیم. خیلی بر من سوال ایجاد شده بود که حالا شما چرا اصرار میکنید پوشش برتر؟ خب حدود پوشش که مشخص شده و خب خیلی از کشورهای دیگه مسلمون ها این پوشش برتر رو ندارن، ولی خب پوششون کامل هست. ایشون قبول داشتن خب پوشش کامل هست ولی برتر نیستش و ما چون شیعه هستیم یک الگویی داریم و الگومون حضرت فاطمه سلام الله علیها هستن و این صحبتشون هم خیلی رو من تاثیر گذاشت در مورد الگویی که ما داریم و من فکر نکرده بودم به این قضیه.
بعد اونجا بود که این دوست جدیدمون از دوستم پرسید که شما کدوم امام بیشتر از همه دوست دارید؟ دوستم جواب داده بود که من امام رضا رو خیلی دوست دارم. بعد ایشون هم گفته بودن که شما میدونین که امام رضا دوست دارن که شما شبیه مادرشون باشین، پوششتون شبیه پوشش مادرتون باشه. یکم از این طریق ما رو با این پوشش جدید خواستن که آشنا بکنن. بعد اعتکاف هم یه جایی برای فکر کردن به چیزی که بودیم، چیزی که قرار باشیم، رایی که رفتیم، رایی که قرار بریم، به همه این چیزا فکر کنیم.
بعد تو خلوتی که خودم داشتم با خودم فکر کردم چی موجب میشه که من با این که میدونم خدا تو آیه 31 سوره نور حدود پوشش رو برام مشخص کرده، ولی چی موجب میشه که من این حدود رو رعایت نکنم؟ وقتی با خودم فکر کردم دیدم من این حس زیبایی دوستی خودم رو، این که دلم میخواد زیباتر باشم و این حس تو همه خانوم ها هست و حجاب اینو پوشش اینو کمترش میکنه، پوشش کامل این زیبایی فرد رو کمتر میکنه. این حس که همیشه وقتی میرفتم جلو آینه احساس میکردم پوشش موجب شده زیباییم کمتر بشه، مانع از این میشد و خودم رو توجیه میکردم به این شکل که خب من پوششم اونقدر هم بد نیستش، یا در این حد پوشش جلب توجه نمیکنه، مشکلی پیش نمیاره، مناسب هست. در واقع سلیقه‌ای برخورد میکردم، یعنی اون نظر خودم و ایده خودم رو ترجیح میدادم به اون چه که کاملا روشن تو دین بیان شده. وقتی به این قضیه فکر کردم احساس کردم خب وقتی من نظر خودم رو در کنار امر خدا قرار میدم، در واقع یه نوع شرکه، در واقع من اونچه که خودم میخوام و انتخاب کردم. این لحظه بود که تصمیم گرفتم که اون احساس خودم و خواسته خودم و که مثل یه بوتی شده بود برام بر خودم بشکنم و همونجا بود که تصمیم گرفتم که زیبا باشم برای پروردگارم. دیگه برای مهم نبود اطرافیان چی میگن، آیا در نظر اونها زیبا هستم نیستم، برام این مهم بود که زیبا باشم برای پروردگار خودم و همونجا این تصمیمو گرفتم. دوستم خانم شعبانی هم حالا به صورت جداگانه خودشون به این تصمیم رسیده بودن که پوشش برتر رو انتخاب کنن، که ما بعد از اینکه اعتکاف تموم شد وقتی با هم صحبت کردیم با هم تصمیم گرفتیم که برای تهیه چادر به فروشگاهی بریم که تو تجریش بود.
یادمه که وقتی که اعتکاف تموم شده بود داشتیم میرفتیم از حیات دانشگاه تهران داشتیم میرفتیم درب خروجیش، یه حالت خجالت، یه حالت شرمندگی که خودمون رو جمع کنیم، آستین مونتاهمون رو بدیم پایین که دستمون پیدا نشه، نمیدونم، خجالت از اینکه تمام کسایی که دور برمون بودن یه پوشش مناسبی داشتن ولی ما نه. شاید خجالت و شرمندگی از امام زمان. فردای اون روز بود که من و دوستم رفتیم تجریش، توی مغازه چادر خریدیم، همونجا چادرمون رو سر کردیم، بعد رفتیم امامزاده صالح نماز خوندیم، زیارت کردیم، بعد از اون هم این پوشش شد پوشش ما.
انقدر ذوق داشتیم که وقتی تو فروشگاه چادر رو خریدیم همونجا سرمون کردیم. فروشنده خیلی تعجب کرده بود، یه آقای محسنی بودن که اولش با تعجب نگاهمون کردن ولی بعدش کلی دعامون کردن. خیلی حس قشنگی بود. چادری که سر کردیم با هم از فروشگاه رفتیم به سمت امامزاده صالح، همونجا نماز خوندیم و برگشتیم خوابگاه. روز بعدش وقتی من این پوشش رو تو دانشگاه سر کردم خیلی حس خوبی داشتم. یه احساس تو تک تک قدمام احساس غرور میکردم، احساس میکردم بزرگتر شدم و حس میکردم که الان خدا داره از اون بالا نگاه میکنه و میگه الان بنده من شدی، الانه که من دوستت دارم. و این حس خیلی لذت بخش بود، خیلی شیرین بود و این حس هیچ وقت برای من کهنه نشد. یعنی یه چیزی نبود که من تحت تاثیر محیط یه تصمیمی بگیرم و بعداً پشیمون بشم یا سختم باشه این پوشش. البته باید گفت پوشش، این نوع پوشش، یعنی پوشش برتر، سختی های خودش هم داره ولی شیرینیش به قدری هست که انسان اون سختی هاشو نمیبینه. یعنی خب بالاخره این نوع پوشش تو تابستون خیلی گرمه، یا ممکنه که وقتی خرید میکنی دست و پات دستت پر وسایل سختت باشه، ولی وقتی که فکر میکنی تو این نوع پوشش انتخاب کردی که زیبا باشی برای پروردگارت، این حس خیلی حس قشنگیه و تمام سختی‌ها رو برات آسون میکنه.
شاید زمانی من این رو خیلی خوب درک کردم که حجاب برای خودم، برای زندگی خانوادگی خودم مهمه، برای به حفظ خانوادگی خودم کمک میکنه، جدای از اون اثراتی که توی جامعه میذاره، که در درجه اول شاید برای خودم بهتر باشه، برای زندگی خانوادگی خودم بهتر باشه که ازدواج کردم. بعدش شاید من اون حسی که یک زن داره نسبت به همسر خودش رو درک کردم، بعدش فهمیدم که یک زن چقدر حساسه و دوست داره که همسرش فقط و فقط برای خودش باشه، شاید از نگاه همسرش به کسی دیگه هم برنجه، ناراحت بشه، دوست داره که برای همسرش زیباترین فرد باشه، شاید خیلی هم زیبا نباشه خود این شخص، خود این زن، ولی دوست داره برای همسرش زیباترین فرد باشه. و وقتی که ما وارد این رقابت میشیم تو جامعه، رقابتی که پایانی براش نیست، یعنی هر کسی که زیبا باشه مسلما زیباتر از اون هم وجود داشته باشه، حتی اگه خود اون فرد زیباترین فرد باشه، یعنی بدون هیچ آرایشی، بدون هیچ دستکاری در چهره خودش زیباتر باشه، باز هم مسلما کسی وجود داره که شاید با دستکاری، با آرایشی زیباتر از اون فرد باشه. بنابراین من وقتی این حجاب رو انتخاب میکنم، یعنی به زندگی دیگران احترام گذاشتم، یعنی به زندگی شخصی دیگران احترام گذاشتم، اجازه میدم که این فرد، این همسر شما فقط و فقط برای شما باشه و شما برای همسرتون زیباترین همسر باشید. و من هم دوست دارم که زنان جامعه من هم همین کار رو بکنن، یعنی اجازه بدن که من هم برای همسر خودم زیباترین همسر باشم و اون و فقط و فقط برای همدیگه باشیم.
در مورد مسئله غیرت، من فکر میکنم که مسئله فقط مخصوص آقایون نیستش، در مورد خانوم ها هم صدق میکنه. خیلی از خانوم ها دوست دارن که همسرشون فقط زیبایی های خودشون رو ببینه و به همین دلیل وقتی که ما تو جامعه پوشش مناسبمون رو رعایت میکنیم و یک خانوم زیبایی های خودش رو با پوشش مناسبش پنهان میکنه از دید نامحرم، در واقع یک احترامی هست که در واقع به این حس همنوع خودش و خانم های دیگه میذاره.
ولی اون تفاوتی که وجود داره بین اون زمانی که حالا شل حجاب بودم با زمانی که این پوشش رو انتخاب کردم، شاید توی راه رفتن ساده هم تو خیابون بشه احساسش کرد، اون نگاه هایی که میشه به هر حال آدم احساس میکنه، حتی اگه خودش هم نبینه شخصی داره بهش نگاه میکنه، ولی احساس میکنه. همون موقعی که من شال حجاب بودم، شاید وقتی یه تغییر کوچیک تو خودم میدادم، یعنی یه شال رنگی متفاوتی سر میکردم، این نگاه ها رو متوجه میشدم، یعنی متوجه میشدم که من زمانی که مقنعه سر میکنم با زمانی که یک شال رنگی سر میکنم که بیشتر به هم میاد، نگاه های متفاوت تری به من میشه، یعنی نگاه های بیشتری به سمت من هست. و مسلماً این نگاه ها وقتی که این پوشش رو دارم خیلی کم تره.
با عنوان کلام آخر دوست دارم بگم که با خودمون فکر کنیم و ببینیم که چی رو ترجیح دادیم بر انجام امر خدا. با اینکه حدود پوشش کاملا روشن تو قرآن بیان شده، چه چیزی مانع از این میشه که ما این حدود رو رعایت بکنیم؟
دنیای من دور از تو جور دیگه ای بود، فکر لباس شیک و رنگ سال بودم، از رو قرورم راهم رو گم کرده بودم، تو اشتباهات خودم خوشحال بودم، احساس می کردم که خوشبختی همینه، این که بتونی بیشتر تو چشم باشی، من از مسیری که نبودی رفته بودم، اما تا
تو بیرونم کشیدی از هواشی، هر جا که کج رفتم تو دستامو گرفتی، من هیچ وقت از تو نمیتونم جداشم، رو به منه تنها تو جبی کسی ها، آقوش ما کردی که مدیون تو باشم، از لاه که جیغم تا خدا رسیدنم را، امروز خوشحالم که مدیون تو هستم، هرگز منو ترکم نکردی گرچه یکم، قلب تو را با اشتباهاتم شکستم.
پای صحبت شما.
یا قاضی الحاجا، السلام علیک یا ولی الله و ابن ولیه یا علی ابن موسی رضا، و سلام بر شما شنوندگان عزیز. ای که اندوه و غمی باشد به جانت، غم مخور، به شود حال تو و حال زمانت، غم مخور، صبر بنمای و توکل بر خدا در زندگی، می شود جانا بهاران این خزانت، غم مخور، شود جانا بهاران این خزانت، غم مخور.
همی که انسان سر صبح حرکت میکنه و با نام خدا کارش شروع میکنه و دنبال روزی حلال برای زن بچه‌اش، خودش یک نوع فداکاری به حساب میاد.
خراسان سلام، من ایرانیم و ایرانم را دوست دارم، به ایرانی بودنم هم افتخار می کنم، زنده باد ایران، چه ایران نباشد تن من مباد، چشم به گشا به خوبی های زندگی هاتون، با کسی قهر نکن، همیشه شاد و خندان باش، کینه های دشمنی هاتون رو بگذارید کنار، ریشه های مادرزادی ما ایران هست، نه خارج نه اونور آب، ایران یعنی آرامش، امنیت، آسایش، شهدا، جانبازان. خدایا در این روز زیبا عطا کن به آنهایی که هر آنچه برایشان خیر است.
مضمون حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هست که تنبلی باعث آر و ننگ در دنیا و آخرت می شود، و شاید در بین صفتها بدترین صفتها نادانی و تنبلی هست که در آخرت ما را مؤاخذه می کنند که این دین که دست عمل نکردیم. خلاصه تنبلی در امر دنیا، در امر آخرت، در یاد گرفتن دین، در عمل به دین عواقب بدی دارد که ما باید به شدت از اون پرهیز بکنیم.
انشاءالله که همه ما در انتخابامون دقت بکنیم، از تجربه ها و تاریخ استفاده بکنیم، با آدم های خبره نظرخواهی بکنیم اگر خودمون به نتیجه رسیدیم در انتخاب، حالا بقول عزیزان، اون رشته، اون کار، اون شغل، و حتی انتخاب یک شخص که قانون اساسی به ما اجازه رو داده، مثل رئیس جمهور، مثل نمایندگان مجلس که داریم بهش میرسیم.
ساعت 5